در ورودی زورخانه را طوری می‌سازند که حتی یک آدم با قد متوسط نیز نمی‌تواند بدون خم شدن از آن و در آن وارد شود، چرا که همه باید با احترام و زورخانه گام بنهند و یاد بگیرند که باید با تواضع و فروتنی خو کنند و اندیشه خودپسندی را از ذهن خودشان دور کنند. فضای داخلی زورخانه نیز دارای ویژگی‌های خاصی است. ساختمان زورخانه دارای طاقی شبیه گنبد و یا گلدسته مانند است. فضایی به نام صحن در آن وجود دارد که محلی برای نشستن تماشاگران در اطراف آن در نظر گرفته شده است. ورزشکاران با شلوارهای چرمی یا جنس پارچه ضخیم که تا زیر زانوان آنان را می‌گیرد، از صحن زورخانه به سوی گود حرکت می‌کنند. گود عبارت از زمینی مسطح و 8 یا 4 ضلعی است که 1.5 متر پایین تر از صحن در وسط زورخانه قرار دارد. ورزشکار به محض پریدن در گود ادای احترام می کند و تمرین ورزشی با عملیات فردی با عنوان میداندار آغاز می گردد و مرشد که در محل خاصی در زورخانه نشسته است متناسب با حرکات ورزشکاران بر طبل می نوازد و اشعار حماسی می خواند.
فرهنگ پهلوانی، ارزش‌های دینی، احترام به بزرگتر و رعایت ادب، افتادگی و فروتنی. در کنار دکتر کوی هستیم، استاد دانشگاه تهران و متخصص و آشنا به ورزش زورخونه. میخوام یه سری اطلاعات ازشون بگیریم درباره نحوه ورود به زورخونه، آدابی که داره، نمادهایی که استفاده میشه، ابزاری که هست. خلاصه 0 تا 100 این ورزش رو بیشتر آشنا بشیم. آقای دکتر کوی سلام، ما در خدمت شما.
سلام و عرض ادب. امیدوارم که بتونم خوب ورزش باستانی رو خدمت شما معرفی بکنم. الان وارد گود زورخانه که شدیم به محوطه زورخانه، اولین قدم در ورزش باستانی افتادگی و تواضع هست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی. اول که میخواید وارد بشید باید گردنتون رو خم بکنید و وارد زورخانه بشید. در خدمت شما هستیم. ورزش باستانی یک ورزش ملی و آیینی هست و محوطه و گود زورخانه از نظر ورزشکاران یک مکان مقدس هست. برای اینکه وارد گود زورخانه بشید اول باید از مرشد زورخانه اجازه بگیرید که با کلمه رخصت انجام میشه. رخصت،
رخصت.
خاک گود رو میبوسیم و در محلی که مربوط به ماست در گود زورخانه میایستیم.
تو خیلی من حالا این چند دقیقه که اینجا بودم اینا به مباحث اعتقادی و اخلاقی و ارزشی اینا تو زورخونه خیلی توجه میشه.
بله.
این علتش چیه؟
ببینید ورزش، من خودم یکی از کسانی هستم که حالا تا در حد دانشکار کاراته هم پیش رفتم. یه ورزش بسیار خوبه. ورزش‌های متعددی رو بودم، رفتم، انجام دادم، اما گمشده خودم رو در گود زورخونه پیدا کردم. یه ورزشی هست که یه بخش کوچکی به جسم می‌پردازه. بخش عمده ورزش پرداختن به روح، به مذهب، به اعتقادات مذهبی هست و در حقیقت تقویت جسم و روح توامان صورت میگیره و همه تذکراتی که هست در رابطه با رعایت مبانی اخلاقی، مبانی دینی، نماز اول وقت، احترام به بزرگتر، تمام حرکت‌هایی هم که میبینید به نوعی به صورت خیلی ریز در حقیقت جنبه تربیتی داره. همین رعایت پیشکسوت، رعایت حق تقدم، رعایت سادات، همه اینها جنبه اعتقادی داره، یا مشخص یا نامشخص. بر صورت بخش دینی رو هم بهش میپردازه.
ارزش بی نهایت محترم و در این حال سختیه و یه مزیت رقابتی و یه نکته ویژه‌ای که اینجا داره اینه که فضا و اتمسفرش به شدت مثبت و اخلاقیه و اینو میتونیم ازش وام بگیریم و بستش بدیم و گسترشش بدیم توی تمام ابعاد زندگیمون و ازش یاد بگیریم.
که به حالش دل مرغانه حرم می سوزد. علی علی جانم اما نمانم.
ورزشکاران باستانی باید مراحل مختلفی را بگذرانند تا به مقام پیشکسوتی یا همان سابقه دار برسند و جوانی که دوره اول ورزش باستانی و کشتیگیری را طی می‌کند، نوچه یا تازه‌کار می‌گویند. این گونه افراد تحت تعلیم ورزشکاران سابقه‌دار قرار می‌گیرند و فنون کشتی و آیین پهلوانی را می‌آموزند. سپس با طی مراحل دیگر به مقام پیشکسوتی می‌رسند. ورزشکارانی که در آداب و رسوم زورخانه و ورزشکاری و میدانداری و تعلیم به نوآموزان ورزیده باشند و از خصائل نیکوی نظیر جوانمردی و فروتنی و حسن شهرت برخوردار باشند و مقام پیشکسوتی میرسند و مرشد ورود آنان را به زورخانه با زدن طبل و صلوات اعلام می‌دارد. همچنین برای قهرمانان بزرگی که در میدانهای مسابقه کشتی مقام اول را حائز می شوند و دارای مدالها و افتخارات فراوان هستند و یا اشخاصی که با ورزش و ورزشکاران خدمات برجسته‌ای کرده اند، مرشد به طبل می زند و زنگ را که در مقابل او آویخته است به صدا در می آورد و مردم نیز با ذکر صلوات بر پیامبر با آنان خوش آمد می گویند. ورزشکاران در فضای بسیار صمیمی ورزش‌های باستانی را با حرکاتی خاص آغاز می‌کنند. در شروع با نظم خاصی پا به زمین می‌زنند، سپس چرخ می‌خورند و حرکات ورزشی شنا با تخته چوب را انجام می‌دهند. پس از آن نوبت انجام حرکات با سایر وسایل ورزشی زورخانه است. سرانجام نوبت کشتی گرفتن می‌رسد. کشتی پهلوانی دارای فنون بسیاری مانند خیمه زدن، کنده کشیدن، زیر گرفتن، سرشاخ گرفتن و پول بردن، فتیل پیچ و دیگر اصطلاحات و حرکاتی است که امروزه نیز به وسیله ورزشکاران زورخانه ها انجام می گیرد. عشق و احترام به حضرت علی علیه السلام در فضای زورخانه موج می زند و ورزشکاران چون از زورخانه خارج می شوند خود را سبک و غرق در صفای باطن می‌یابد. خب دوستان عزیز شرمنده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. در حالی که رئیس جمهور پاکستان در واکنش به درگیری های اخیر کشورش با افغانستان خواستار همکاری کابل برای برقراری امنیت شد، کابینه پاکستان واکنش های تندی به حملات طالبان نشان داد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان در یک اطلاعیه اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور از حکومت طالبان خواسته است تا اقدامات عملی و قابل راستی آزمایی علیه اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP انجام دهد. زرداری در این اطلاعیه تاکید کرده است که تهدید تروریستی گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت هند فعال در بلوچستان بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه است. رئیس جمهور پاکستان همچنین مدعی شد حملاتی که گروه‌های مسلح خارجی از خاک افغانستان در ایالت بلوچستان انجام می‌دهند واقعیت مستند و تایید شده در گزارش‌های متوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. زرداری ادامه داد پاکستان بارها اعلام کرده که شهروندان و نیروهای امنیتی این کشور هدف گروه‌های مسلح خارجی و سایر گروه‌های تروریستی مورد حمایت هند قرار می‌گیرند و تاکید کرد تروریسم یک چالش مشترک است و بار آن نباید بر دوش یک کشور گذاشته شود. رئیس جمهور پاکستان با اظهار این که کشورش خواستار افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و آباد است، ابراز امیدواری کرد طالبان از استفاده خاک خود توسط TTP و شبه نظامیان بلوچ علیه پاکستان جلوگیری کند. او تاکید کرد تنها اقدامات مشترک و عملی میتوانند صلح پایدار در منطقه را تضمین کنند. اما از سوی دیگر اعضای دولت اسلام آباد با صدور بیانیه‌های قاطع حملات مرزی حکومت طالبان را محکوم و افغانستان را به پاسخ نظامی کوبنده تهدید کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که هیچ مماشاتی در دفاع از پاکستان به صورت نخواهد گرفت و هر گونه تحریک با پاسخ قاطع و مؤثر روبرو خواهد شد. محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان نیز حملات مرزی حکومت طالبان را به طور جدی تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و تاکید کرد که اسلام آباد در واکنش حملات علیه زیرساخت‌های این گروه و عناصر تروریستی انجام داده و خواهد داد. او خواستار اقدامات ملموس حکومت طالبان علیه گروه‌های مسلح شد و هشدار داد که پاکستان تمام تدابیر لازم برای دفاع از خاک و مردم خود را به کار خواهد گرفت. وی تاکید کرد که واکنش‌های دفاعی اسلام آباد متوجه غیر نظامیان افغانستان نخواهد بود و پاکستان برخلاف طالبان نهایت احتیاط را برای جلوگیری از تلفات غیر نظامی به کار می‌برد. سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان نیز با هشدار شدید گفت افغانستان با آتش و خون بازی می‌کند. وی کشته شدن 23 نفر از نظامیان پاکستانی در حملات شامگاه شنبه افغانستان را تایید کرد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت در حملات انتقام جویانه نیروهای مسلح افغانستان به پسته‌های مرزی پاکستان 58 نظامی پاکستانی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. آمریکا به جای خواستن بگرام میتواند سفارت خود را در افغانستان باز کند. این موضوعی است که از سوی مقامات طالبان بیان شده است. همکار ما قریشی در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکا به جای خواستن بگرام میتواند سفارت خود را در افغانستان باز کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان که در جمع خبرنگاران در کنفرانس مطبوعاتی در کابل پایتخت افغانستان شرکت ورزیده بود، در پاسخ سوال مبنی بر این که آمریکا تقاضای با بازپسگیری میدان هوایی بگرام را دارد گفت بگرام بخش الجدارناپذیر خاک ماست. هرگز نظامی کشوری را در خاک خود نمیپذیریم و اگر تجاوز در خاک ما صورت بگیرد پاسخ آن داده خواهد شد. مجاهد اضافه کرد ما خواهان ارتباط با تمام کشورهای جهان از جمله آمریکا هستیم و اگر آمریکا خواسته باشد به عوض بگرام میتواند سفارت خود را در کابل باز کند. سخنگوی ارشد حکومت طالبان با رد واگذاری یک وجب از خاک افغانستان به بیگانه و عدم پذیرش نظامیان خارجی گفت.
موضوع پایگاه بگرام را باید تصریح بکنیم که افغانستان همش یک خاک است و ما یک وجب خاک را هم به کسی نمیتیم و هرگز نظامی کدام کشور در افغانستان نمیپذیریم و این خواست مردم افغانستان و ملت ماست. این راست ما امتحان شده ایم، تجربه شده ایم، باید کسی شکی نداشته باشه که افغانستان مالک داره و هیچ کشوری را اجازه نمیده نظامیانشان به بگرام یا نقطه دیگر افغانستان بیاین. اگر تجاوز بکنن خطش جداست و پاسخش هم جدا خواهد بود، ولی تعاملات سیاسی، تعاملات اقتصادی با تمام جهان من جمله آمریکا میخواهیم. از آمریکا خواهان هستیم که وضعیتی که بگرام را واقعا بیان سفارت خود را باز بکنن، از چنل های دیپلماتیک با ما تفاهم و تعاملات مثبت داشته باشن.
پس از به قدرت رسیدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تا اکنون چندین بار در مجالس مختلف از بازپسگیری و واگذاری میدان هوایی بگرام به نیروهای آمریکایی که روز پایگاه مهم آمریکا در منطقه محسوب میشد یاد کرده است، اما پاسخ حکومت طالبان عدم پذیرش نیروهای خارجی و عدم واگذاری یک وجب خاک افغانستان به بیگانه بوده است. افغانها در طول تاریخ در برابر نیروهای خارجی رزمیده و با خون خیش از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشورشان پاسداری کردند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
در شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف از آغاز سال 1404 تا کنون بیش از 3000 تن از بیماران مبتلا به سرطان برای تداوی مراجعه کردند. خیبر ابراهیمی خبرنگار ما از شمال افغانستان و از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
در شفاخانه حوزوی ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف از آغاز سال 1404 تا کنون بیش از 3000 تن از بیماران مبتلا به سرطان برای تداوی مراجعه کردند. مسئولان ریاست سرطانی بلخ می‌گویند که تنها در سال جاری 325 مورد تازه ابتلا به سرطان در این مرکز ثبت شده است. سال گذشته بیش از 400 تن از بیماران مبتلا به سرطان به این مرکز مراجعه کرده بودند، اما امسال تا کنون 325 بیمار جدید ثبت و تحت درمان قرار گرفتند. برای این بیماران واکسیناسیون و سایر خدمات ضروری صحی به گونه منظم ارائه می گردد. با گفته دکتران در میان بیماران آمار زنان بیش از مردان است و بیشتر آنان به سرطان سینه، معده و پوست دچار شدند. دکتران میگویند که رژیم غذایی نامناسب، استفاده از دخانیات، آلودگی های محیطی، اختلالات ژنتیکی و تشخیص دیرنگام بیماری از عوامل اصلی افزایش موارد ابتلا به سرطان در جامعه به شمار می رود.
کرده چی دی هر چه تا چی غیر نرمال حالت خپل پوستکی که گوری.
مریضایی که هر نوع تغییر یا مشکل در بدن خود می بینند بهتر است پیش از این که مشکل زیاد شود بعد دکتر جلدی مراجعه کنند تا جلوی پیشرفت مریضی گرفته شود.
او آقا تشخیصی او شیچیده چه ده؟
مریض یک چند وقت میشه پایرا شده مفاد عمل کردم چی پایین از مست است. این اول اکسینه اول چه روز چهارم شد پنج بار اکسین میشه انشالله نه دکتر رسیدگی میکنه حال ما فعلا کم خوب است.
در همین حال مسئولان صحی ولایت بلخ تاکید دارند که برای کاهش این بیماری برنامه های آگاهی دهی عمومی را در سطح شهر و ولسوالی ها را اندازی خواهند کرد تا مردم از خطرات سرطان، راه‌های پیشگیری و تشخیص به موقع آن بیشتر آگاه شوند. شفاخانه ابو علی سینای بلخی یکی از مراکز مهم درمانی در شمال کشور است که روزانه صدها بیمار از ولایت‌های همجوار نیز برای تداوی به این مرکز مراجعه می‌کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان که همچنان در هند حضور دارد، دیروز در نشست خبری دیگری در دهلی نو با حضور خبرنگاران زن از حق تحصیل دختران افغانستان گفت. پس از آن که نشست خبری قبلی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سفارت افغانستان در دهلی نو بدون حضور خبرنگاران زن هندی برگزار شد و موجی از انتقادات را برانگیخت، وزارت خارجه هند از هیئت طالبان خواست تا کنفرانس خبری دیگری را این بار با حضور خبرنگاران زن و مرد برگزار کند. این نشست خبری نیز در سفارت افغانستان در دهلی برگزار شد. امیرخان متقی در نشست خبری دوم خود در دهلی نو گفت که آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تا امر ثانی طریق است. او در پاسخ به سوال خبرنگار زن هندی در مورد آموزش دختران در افغانستان، من آموزش دختران را رد کرد و گفت که در حال حاضر حدود 10 میلیون دانش آموز در افغانستان مشغول تحصیلند که از این میان حداقل 2,800,000 نفر دختر هستند. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدود سازی فعالیت‌های تحصیلی و کاری زنان و دختران از مهمترین موضوعات اختلافی بین جامعه جهانی و حکومت طالبان بوده است. طالبان تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی تعلیق کرده، اما هیچگاه نگفته که این امر ثانی قرار است چه زمانی اعلام شود. متقی همچنین در نشست خبری خود با تاکید بر تمایل طالبان به حل و فصل مسالمت‌آمیز تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان گفت: ما با مردم پاکستان مشکلی نداریم، اما متاسفانه یک حلقه خاص در تلاش است تا روابط میان دو کشور را تخریب کند. و افزود: دروازه گفتگو همیشه باز است و اکنون فرصت مناسبی برای حل مشکلات از راه مذاکره فراهم شده است. وزیر خارجه حکومت طالبان با تاکید بر اتحاد تمامی مردم افغانستان در دفاع از کشورشان از دولت پاکستان خواست تا رویکردی متعادل‌تر در قبال افغانستان اتخاذ کند. کنسولگری افغانستان در مشهد در اطلاعیه شرایط ثبت نام و شرکت مهاجرین دارای برگه سرشماری و انواع دیگر مدارک اقامتی را در مراسم حج اعلام کرد. کنسولگری افغانستان در مشهد در اطلاعیه اعلام کرد که با پیگیری‌های دیپلماتیک صورت گرفته، شرایط شرکت در مراسم حج برای دارندگان برگه سرشماری فراهم شده است. در ادامه این اطلاعیه آمده است که طبق پیگیری‌ها و رایزنی‌های به عمل آمده، با خروج و مراجعت افراد دارای برگه سرشماری نیز موافقت صورت گرفته است. در ادامه این اطلاعیه آمده است اسامی دارندگان برگه سرشماری که در قرعه کشی برنده شدند در 3 لیست سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری های افغانستان در مشهد و زاهدان با پلیس مهاجرت و پاسپورت تهران به اشتراک گذاشته شده است. اطلاعیه می‌افزاید این افراد می‌توانند جهت دریافت خروج و مراجعت با در دست داشتن دو قطعه عکس 3:4 اصل و کپی برگه سرشماری و یا کسانی که برگه تردد دریافت نمودند اصل و کپی برگه تردد به اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران موقعیت ستارخان مراجعه فرمایند. امکان شرکت در مراسم حج برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران که دارای برگه سرشماری هستند به مدت طولانی وجود نداشت، اما با مطالبه گری و پیگیری های مداوم شرایط شرکت تمام مهاجرین قانونی مقیم ایران حتی دارندگان برگه سرشماری فراهم شده است. عراقچی با تقدیر از دعوت مصر برای حضور در نشست شرم الشیخ ابراز کرد که با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس جمهور پزشکیان و نه من نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردند و ما را تهدید و تحریم میکنند. وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت: ایران از دعوت رئیس جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم الشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس جمهور پزشکیان و نه من نمیتوانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند. سید عباس عراقچی افسود: با این حال ایران از هر ابتکاری که به نسل کشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیروهای اشغالگر منجر شود استقبال میکند. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:39:22 میباشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. همچنان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان می گردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه کرد، خود سوی ما ندید و حیا را بهانه کرد. سلام دوستان عزیز، دوستداران شعر و ادب فارسی. وقتی سخن از لاهور می شود به یاد کدام شاعر می افتیم؟ شاید بگوییم اقبال لاهوری تنها شاعر معروف این شهر بوده و چه بسا که ما این شهر را با همین شاعر می شناسیم. شاید بسیاری از ما ندانیم که ما شاعری دیگر از لاهور هم داریم به نام واقف لاهوری. سراینده شعر معروف عنبرین موی مرا دیوانه کرد که استاد محمد حسین سراهنگ خوانده است. همچنین بسیاری دیگر از آوازخوانان کشور ما. اما شاعران لاهور به همین ها خلاصه نمی شوند و ما شاعر فارسی زبان دیگری هم داشته ایم به نام آفرین لاهوری و همینطور شاعری دیگر به نام قتیل لاهوری که در این برنامه به شعر معروفی از او می پردازیم، یعنی همین غزلی که مطلع آن را هم شنیدید. ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت، خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت. بشنویم صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را درباره لاهور و قتیل لاهوری.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. صحبت از شهر لاهور هست، یکی از شهرهای مهم شبه قاره هند که البته زمانی که همه این کشور هندوستان شمرده می شد جزو هندوستان به حساب می آمد و امروز در کشور پاکستان واقع شده و مرکز ایالت پنجاب پاکستان هست. شهری است که از دیرباز، یعنی از زمان غزنویان، ادب و دانش و فرهنگ در او رونق داشته. مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ زبان فارسی مدت‌ها در لاهور زندگی کرده و حتی مدتی حکمران بوده در اونجا، یکی از شخصیت‌های مسئولین شهر به تعبیری بوده و بسیار خاطراتی داشته از لاهور که وقتی که در زندان هست اتفاقا در شعرهای خودش از این یاد میکنه. از او به بعد هم شاعران بزرگی از لاهور برخاستند، مثلا قتیل لاهوری شاعری که در این برنامه در مورد او صحبت میکنیم، واقف لاهوری و همچنین اقبال لاهوری شاعر بزرگ فارسی زبان که میتونیم او را آخرین شاعر بزرگ سرزمین هند و پاکستان به تعبیری یا شبه قاره بدانیم. لاهور همچنان از مراکز پژوهش و انتشار کتاب هم بوده و بسیاری از کتابهایی که در او سالها در هندوستان منتشر میشدند یا در بمبئی منتشر می شدن یا در کلکته منتشر می شدن و یا در لاهور منتشر می شدن و کتاب دیوان واقف لاهوری هم دو بار در خود لاهور منتشر شده و امروز تنها نسخه کامل دیوان واقف همین نسخه چاپ لاهور هست. به هر حال این شهر جزو یکی از مراکز ادب و دانش این قلمرو شمرده می شده و تا به امروز هم بسیاری از بناهای تاریخی مهم می داره، مثل باغ شالیمار و همچنین آرامگاه اقبال لاهوری که در همین شهر واقع شده و در واقع از آخرین مفاخر این شهر علامه اقبال به حساب می آید.
اما برگردیم به قتیل لاهوری. نام او میرزا محمد حسین قتیل لاهوری است و از شاعران قرن 12 و 13 است، یعنی مدتی بعد از صائب و بیدل زندگی کرده. گفته شده که او در دهلی به دنیا آمده و در لاهور زیست است. هم دیوان شعر داشته و هم کتاب‌های دیگری در صرف و نحو و بدیع و بیان و منطق و ریاضی، و شعر معروف او همین است که برای این برنامه برگزیده ایم. دوستان، برگردیم به ادامه صحبت. درباره قتیل لاهوری و شعر معروف او با شما صحبت می‌کنیم. در واقع شاید اگر همین شعر درخشان نبود، نام قتیل لاهوری هم مثل بسیاری دیگر از شاعران آن زمان از خاطرها فراموش می‌شد، چنانکه ده‌ها شاعر دیگر آن زمانه اکنون بی‌نام و نشان هستند. گاهی یک غزل یا حتی یک بیت شاعری را زنده نگه می‌دارد و این حاصل جادوی کلام است. باز به خصوص وقتی این نامانشان پررنگتر می شود که آن شعر در قالب اثر موسیقی هم ارائه شده باشد، که در مورد این شعر چنین هم هست. این غزل را آوازخوانان بسیاری خواندند و جاودانه ساختند. از این جمله است مرحوم عزیز میان، قوال معروف پاکستانی، و همینطور فرید عیاض و ابو محمد مطی که اجراهای زیبایی از آن دارند. با ادامه برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم. حالا بیت با بیت این غزل کوتاه و جاودانه قتیل لاهوری را بخوانیم و لذت ببریم. ما را به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت، خود سوی ما ندید و حیا را بهانه ساخت. غزل عاشقان است و چیزی که به آن جذابیت داده مضمونیابی شاعر نسبت بر رفتارهای تغافل‌آمیز است. ما در شعر فارسی مفهومی داریم با عنوان تغافل، یعنی اینکه معشوق به شکلی ماهرانه نسبت به عاشق کم محلی و کم توجهی می کند و البته گاهی هم این رفتار او رندانه و توأم با زیرکیست، چنان که در این بیت میبینیم: دستی به دوش غیر نهاد از ره کرم، ما را چو دید لغزش پا را بهانه ساخت. و یک خاصیت جالب دیگر این غزل این است که شاعر رفتارهایی را بیان می کند که بسیاری از آنها برای انسانها تجربه شده و جزو چشم دید هاست. این که شخص به هر بهانه‌ای بخواهد از حضور دیگری تفره برود، در مناسبات انسانی بسیار دیده می شود. و این که اینها را در یک بیان شاعرانه می بینیم برای ما لذت بخش می شود. آمد برون خانه چو آواز ما شنید، بخشیدن نواله گدا را بهانه ساخت. این کلمه نواله هم اکنون در مناطقی از کشور ما به خصوص در نواحی هرات رایج است، به معنی بخشی از غذا بوده که به کسی داده می شده. ما وقتی این کلمات را در شعر کهن ما می‌بینیم که واژگانی بودند ادبی و می شود آنها را در زبان حفظ کرد. رفتم به مسجد از پی نظاره رخش، دستی به رخ کشید و دعا را بهانه ساخت. و بالاخره به پایان این غزل می رسیم که در آن شاعر حسب معمول کنایه هم به زاهد می اندازد. زاهد نداشت تا به جمال پری رخان، کنجی گرفت و ترس خدا را بهانه ساخت. غزل 5 بیت است ولی نام شاعر خودش را ماندگار کرده است، چه در عرصه شعر فارسی چه در عرصه موسیقی، که چنان که گفتیم بارها آوازخوانان این سرزمین بزرگ زبانی آن را خوانده. از میان آوازخوانان افغانستان صادق فطرت متخلص به ناشناس هم این شعر را به زیبایی خوانده. بشنویم بخش‌هایی از این غزل را با صدای صادق فطرت ناشناس.
کشت و خزارا بهان ساد، تو خود سوی ما ندید و حیارا بهان ساد، خود سوی ما ندید و حیارا بهان ساد، مارا بغم سے کشت و خزارا بهان ساد، خود سوی ما ندید و حیارا بهان. و رفتم به مسجد که ببینم جمال دوست، و رفتم به مسجد که ببینم جمال دوست، و دست بر رخ کشید و دعا را بهانه ساخت، دست بر رخ کشید و دعا را بهانه ساخت، مرا به غمزه کشت و قضا را بهانه ساخت، خود سوی
یار خود سوی ما ندید و حیات خود سوی ما ندید و حیات خود سوی ما ندید و حیارا بحان سا
شنیدیم غزل معروف قتیل لاهوری را با صدای صادق فطرت ناشناس. در ادامه برنامه قند پارسی کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صدای استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. درباره تفاوت میان زبان خبری و علمی با زبان هنری و بلاغی تأملی لازمه که من گمان میکنم کسانی که علاقمند زبان و ادب فارسی هستند متولی این هستند که این تأملات رو داشته باشن و در جاهایی که لازمه تذکر بدن نسبت به این موضوع. مثلا فرض کنید ما وقتی که میگیم پیوند قلب، خب پیوند قلب رو وقتی در زبان پزشکی به کار میبریم یه معنی داره، معنی خبررسانی و علمی داره. خب به این معنی است که یک موجود زنده را قلبش رو بر میدارن و پیوند میدن به یک موجود زنده دیگر، این یک معنی داره. اما اگر ما مثلا تو زبان معمولی میگیم که مثلا دلم با دل تو یکیه، قلبم با قلب تو پیوند داره، اینا به این معنیه که ما مثلا قلب اونو برمیداریم میدیم به دیگری. خب این زبان بلاغیه دیگه، یعنی زبان استعاری و کناییه، این دوتا یک زبان نیست. من این رو چرا عرض میکنم؟ یه برنامه توی تلویزیون دیدم کسی مثلا یه نوجوانی پیوند قلب شده بود، یعنی قلب یه نفر رو که مرگ مغزی شده بود بهش پیوند زده بودن. بعد اون کسی که ازش سوال میکرد میگفت الان احساسات و عواطف خودت توی قلبت یا احساسات و عواطف دیگریه؟ این اولا که خود این سوال خب حالا به لحاظ انسانی خیلی سوال خوبی نیست، ولی اساسا این که ما وقتی مثلا به یه نفر میگیم تو توی قلب من جا داری، آیا این به معنی همین قلبیه که خون پمپاژ میکنه مثلا میفرسته به بدنمون، یا به معنی اینه که نه من تو رو با پیوند عاطفی دارم، قلب من جا داری، یعنی تو هم ذهن و ضمیرم و هم تو مراکزی که در وجود من هست و برای حفظ عواطف انسانیه. یا مثلا وقتی به کسی میگیم مثلا تو رو قلبن دوست دارم یا قلبن برات احترام قائلم، این به این معنی نیستش که از همین مثلا مرکز تپنده مثلا سمت چپ سینم تو رو دوست دارم و مثلا با چشمام دوست ندارم یا با زبانم دوست ندارم. این دوتا تعبیر با هم فرق میکنه. اختلاط میان این دوتا هم خوب نیست. حالا این موارد حساب ساده که هیچی، من خیلی دیدم که توی مقالات مثلا دانشگاهی توی زبان تحلیل خبری میان این دوتا، یعنی میان زبان علمی و خبری و میان زبان بلاغی و هنری آمیختگی ایجاد میکنن، در بعضی از جاها صورت مضحکه پیدا میکنه و در بعضی از جاها اساساً یه جور تحریف و دروغ حساب میشه. گاهی هم برخی برای تمسخر کردن مثلا شعر و ادبیات از این آمیختگی استفاده میکنن که به نظر من جفا کردن است نسبت به شعر و جفا کردن است نسبت به علم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر تو مرا دوست داری؟
آها که دوستت دارم.
مادر میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرت جان مادر.
مادر تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به به چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر این زباله‌ای من چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر تو مرا دوست داری؟
وا چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر اگه دوستت داشتی آینده برات مهم بود.
وای چرا تو فکر میکنی که آیندهت بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که من بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین.
رسیدیم به زمان پخش برنامه نگاهی به غرب آسیا. تقدیم شما می‌گردد با مدت 20 دقیقه.
نزلت بیوت علینا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستای عزیز، در جریان روزهای اخیر، چنانچه البته در جریان هستید، توافق برای پایان جنگ غزه مهمترین رخداد غرب آسیا بود که در برنامه این هفته بررسی بیشتر می شود. سرانجام پس از دو سال نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، هفته گذشته با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه و آمریکا، مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و اسرائیل منجر به پایان جنگ در غزه شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در غزه و توافق درباره تبادل اسرای صهیونیست با اسرای فلسطینی را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر روز جمعه به صورت رسمی از اجرای شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد. طبق توافق، حماس باید 20 گروگان اسرائیلی زنده را آزاد کند، اجساد گروگان‌های کشته شده را هم تحویل دهد و در مقابل اسرائیل متعهد به آزادی 250 زندانی فلسطینی با محکومیت‌های طولانی مدت از زندان‌های خود شده است. همچنین قرار است 1700 زندانی دیگر که در جریان جنگ اخیر در غزه دستگیر شده اند در مراحل بعد آزاد شوند. علاوه بر این، نظامیان اسرائیلی از غزه عقب نشینی خواهند کرد. اداره غزه نیز به هیئت فلسطینی واگذار خواهد شد. کمک‌های بشردوستانه نیز به غزه ارسال خواهد شد. موضوع خلع اسلحه حماس نیز مورد پذیرش قرار نگرفته و در مراحل بعدی در این خصوص گفتگو خواهد شد. جنبش های جهاد اسلامی، حماس و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در بیانیه مشترکی با قدردانی از تلاش های میانجی های منطقه‌ای از جامعه بین المللی خواستن اقدامات لازم را برای تحت فشار قرار دادن رژیم اشغالگر جهت تعهد به هر گونه توافقی در آینده انجام دهند. حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با تاکید بر تلاش‌های گسترده برای آزادی اسرا و پایبندی به توافق آتش‌بس جهت توقف جنایات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه بر ضرورت وحدت ملی فلسطین، رد مطلق هر گونه قیمومیت خارجی و ادامه مقاومت تا احقاق کامل حقوق فلسطینیان تاکید کردند. پیرامون این توافق نخست تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
سرانجام دو سال مقاومت شجاعانه و بی‌نظیر ملت شجاع غزه به ثمر نشست و نتیجه داد و متجاوزین را در دنیا رسوا کرد و پیروزی بزرگی را در تاریخ ملت فلسطین به ثبت رساند. جالب هست که تعبیری از طرف ترامپ نقل شد در ارتباط با مخالفت‌های احتمالی نتانیاهو. ایشان اینطور تعبیر داشتند که اسرائیل یا نتانیاهو نمیتواند با کل دنیا بجنگد. امروز همه دنیا حامی فلسطین هستید. یعنی مشابه این تعبیر را خودی ترامپ داشت. امروز مقاومت غزه سبب شد که کل بشریت روی کره زمین از مظلومیت ملت فلسطین آگاهی پیدا کردند و بر حقانیت اونها مهر تعییر گذاشتند. درست غزه ویران شد، درست از خانه های ملت شریف فلسطین در غزه با خاک یکسان شد، اما ملت شجاع غزه خاک خودشان را رها نکردند. چیزی که نتانیاهو و کابینه نتانیاهو و صهیونیست‌ها به عنوان یک هدف اساسی حمله نظامی خودشان اعلام کرده بودند که باید حماس و نیروهای جهاد اسلامی از بین برده بشود، تونل ها کاملا فتح بشود و همینطور غزه خالی از سکنه بشود و ملت غزه، مردم فلسطین در غزه باید در صحرای سینا و جاهای دیگر انتقال داده بشود. با این هدف حملات بی امان خودشان ظرف بیش از 2 سال برای این مردمی که هیچ وسیله دفاعی نداشتند متمرکز ساختن، اما به هیچ کدام این اهدافشان نرسیدن، بلکه برعکس ملت شریف فلسطین و غزه با مقاومت خودشان توانستن از سنگر و از خاک خودشان دفاع بکنن و در دنیا وجهه بر حق خودشان را تمثیل بکنه که کل دنیا، اکثریت کشورهای مطرح دنیا فلسطین را به رسمیت شناختن و برخی از شخصیت‌های صهیونیست به نتانیاهو طعنه زدند، در پارلمان مسخره کردند که خب باید از نتانیاهو تشکر بکنیم که کشور فلسطین را به رسمیت شناختن و کشور فلسطین را به وجود آوردن. یعنی با این خشونت و با جنایاتی که انجام داد، کل دنیا آمدن کشوری به نام کشور فلسطین را به رسمیت شناختن، در سازمان ملل اعلان موضعی کردن و مواردی که اینها می شود جزء شاهبیدهای پیروزی جهاد مردم فلسطین بوده باشه، ضمن این که دشمن به هیچ یک از اهداف خودش نائل نیامد. خب یک طرف قضیه ویرانی ها و خب جنایاتی که صورت گرفته، از این طرف خب طبعا مشکلات زیادی برای ملت شریف غزه به وجود آمد، اما دستاوردی که این همه هزینه داشته، این دستاورد هم دستاورد ارزشمنده که همه دنیا بر حقانیت اونها سحه گذاشتن و دشمنانشان را تقبیح کردن، یعنی صهیونیست‌ها را تقبیح کردن، و ما شاهد پس لرزه هایی در درون نظام صهیونیستی خواهیم بود که آثار و برکات طوفان الاقصا مدت ها ادامه خواهد داشت و این سیل بنیانکنی خواهد شد که ریشه صهیونیسم با انشاءالله خواهد خشکاند.
اما در رابطه با اینکه چه شد که شاهد توافق آتش بس بودیم برای پایان جنگ غزه، تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم علیرضا عرب، کارشناس مسائل غرب آسیا.
2 سال بعد از 7 اکتبر، اون شاخصی که بسیار در اسرائیل افول کرده، مسئله انزوای بین المللی اسرائیل هستش. یعنی الان اسرائیل دچار یک انزوای بین المللی هستش و انزوای دیپلماتیک، و همینطور هزینه های اقتصادی فزاینده. این شاخصایی که الان خیلی اسرائیل رو اذیت میکنه. در واقع اسرائیل الان در دریایی از خصومت ها قرار داره، به عنوان مثل یک جزیره منزوی، و خب این انزوای دیپلماتیک فزاینده هم هستش. این تمام این طرح رو آمریکایی‌ها ارائه دادن که بتونن در این